بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در وجوب خمس فاضل مؤونه مسائل فراوانی داشت که یکی مسئله استثناء خود مؤونه بود. درباره مؤونه 5-6 فرع مطرح شد. فروع دیگری هم هست که مرحوم صاحب عربه رضوان الله علیه چون بعداً مطرح می‌فرماید همونجا بحث خواهد شد، مثل این که منظور از مؤونه چیز که بالفعل صرف می شود یا اعم از بالفعل و بالقوه است، که اگر کسی بر خودش تقدیر کند، فشار بیاورد و کمتر از حد لازم صرف بکند، اینم مؤونه می شود یا نه. و همچنین اگر کسی دینی دارد و اون دین را ادا نکرده است و سال گذشت، آیا تعدیه فعلی خارج معیار است یا احتساب خود دین؟ که اگر تعدیه فعلی معیار باشد، قبل از پرداخت این شخص باید مالش تخمیس کند گرچه بدهکار است، ولی اگر صرف و تعدیه فعلی معیار باشد، نباشد همون اون مدیون بودن و پایا پای بودن معیار باشد، ولو شخص تعدیه نکرده باشد لا تخمیس لازم نیست. این گونه از فروعات و مانندون را چون مرحوم صاحب و بعد مطرح میکند اونجا معبد بحث میشود به خاص خود. اما اونچه که در پایان بحثی دیروز اشاره شد این بود که یکی از پیچیدگی های خمس ارباح مکاسب که در سایر اقسام نبود این است که متعلق این خمس چیست. سایر اقسام یک متعلق روشنی دارند به یک عنوان خاص از مواد خارج و مانند اون یا افعال خارج تعلق نگرفته تا پیچیدگی داشته باشد. مثلا درباره معدن به یک قسم خاصی تعلق نگرفت تا انسان بگوید او تعیین است یا تمثیل، به عنوان طلا یا نقره یا معدن های مایه یا غیر مایه. فرمود معدن، هرچی که معدن بر او صادق است، اون مستخرج خواه مایه باشد خواه جامد، خواه زی قیمت باشد خواه متوسط. و همچین درباره قوس حکم خمس نرفته روی یک شیء معینی که از دریا استخراج می شود، روی چیزی که با قوس از دریا خارج می شود، گوهر معینی دخیل نیست، لذا سعتن و زیغن به صدق قوس وابسته است، نه به صدق اون چیزی که با قوس استخراج می شود. و همچنین در مسئله گنج حکم متوجه عینی از اعیان مکتنز نرفته است که انسان بگوید اونها تمثیل است یا تعیین، حکم روی گنج رفته، هرچی که گنج صادق است، خواه طلا و نقره باشد خواه اجرام و اجسام ذی قیمت دیگر. ولی درباره خمس فاضل مؤونه گاهی به آیه و اعلم انما غنمتم استدلال می شود، گاهی هم به روایات مسئله، و روایات مسئله اکتسبه دارد، استفاده دارد، افاده دارد، غنمه دارد و امثال ذلک. عناوین زیاد است. چون عناوین زیاد است، هر کدام از اینها می تواند محدوده ای رو در بر بگیرد. جامع اینها یا مطلق درآمد است یا نه جامع اینها کسب است یا جامع اینها تجارت و زراعت امثال ذلک است. این پیچیدگی در خمس ارباح مکاسب بر اثر تعدد امور و عناوینی است که در نصوص مأخوذ است. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که منشأ اختلاف فقها رضوان الله علیهم هم همین اختلاف برداشت این نصوص است. شهرت قطعی یک جانبه در کار نیست، چه برسد به اجماع. بنابراین هر کدام از این آیون برداشت خاصی از این نصوص داشتن به همون را معیار قرار دادن. مطلب سوم آن است که اگر ما بخواهیم با آراء مشهور بیش از حد رأی کارشناس حرمت بنهیم، قبل از اینکه به حد اجماع برسد یا شهرت قطعی که در مقابل شذوذ است، مثلا اگر بخواهیم با آراء پیشینیان بیش از ارزش یک رأی کارشناسی بدهیم، دیگه فقه ترقی نخواهد کرد. یک، باید بفهمیم که قدما چی گفتن. ثانیاً خود قدما نسبت به اقدمین این چنین نبودن، اونا هم نقدی داشتن بر اقدمین. خب چطور اقدمین که به عصر صدور روایات نزدیکتر بودن از نقد قدما مسئول نشدن؟ باید قدما که از عصر روایات دورترن از نقد متأخرین یا متأخر المتأخرین باید محفوظ باشن؟ این چنین که نیست. بنابراین نمی شود گفت چون قدما این چنین فتوا نداده اند ما باید بگویم چون اینها به عصر نسبت نزدیکتر بودن پس حق اون چیزی که اینها فهمیدن یا به دست اینها چیزی رسیده است که به دست ما نرسیده است به مانند. البته این موارد خاصی هم دارد که در اون موارد می شود چنین حدسی را زد، مثلا روایتی اصلا در کار نیست یا اگر باشد یقینا ضعیف هست ولی اصحاب به یک سمت فتوا دادن، معلوم می شود که یک چیزی که این روایت را تقویت بکنن سندن یا دلالتن یافتن، حالا یا در کنار این یا جدای از این. مطلع بعدی آن است که در بین عصر تفریع و استنباط، اونجا که مشاجرات فقهی رواج داشت، میبینیم دو نظر در کنار هم مطرح است، یکی نقد دیگری است. و این است که ابوالصلاح حلبی رضوان الله علیه در کتاب شریف کافی فتوا میدهد به اینکه هبه و صدقه میراث و امثال زاره خمس دارد، با فاصله کمی مرحوم ابن ادریس رضوان الله علیه در سرایت جدا نقد میکند، میگد این حرف درست نیست، اگر این حرف درست بود به طور متواتر به ما میرسید. خب میبینیم در همون عصر تفریع و بهبوهی استنباط مثل عصر حلبی و ابن ادریس این دو نظر وجود داشت. در بین متأخرین هم میبینیم که مرحوم شهید اول رضوان الله علیه در دروس و بیان یه سبک دیگر فتوا میدهد، ولی در متن لمعه میفرماد که ابوالصلاح حلبی خمس را در هدیه و میراث و امثال ذالک واجب کرده است، دیگران واجب نکرده ان و الاولو حسن. شهید اول حرف حلبی را تأیید میکند، شهید ثانی هم حرف حلبی و مصنف را تأیید میکند. گرچه مرحوم شهید اول در دروس و بیان چنین نظری را نداد، ولی در متن لمعه نظر ابوالصلاح حلبی را تأیید کرد و مرحوم شهید ثانی همون متن را و نظر حلبی را که خمس به هبه و هدیه و میراث من لا یحتسب و امثال ذلک تعلق میگیرد همون را تأیید کرد به استناد آیه، به استناد نصوص. خب شهیدین هم یک حلقه ارتباطی هم بین متأخر المتأخرین و بین قدما، اونها حرفهای قدما را بهتر از متأخر المتأخرین درک می کردن. بنابراین تحاشی نیست که اگر فقیهی فرمایش ابوالصلاح حلبی را تأیید کرد نه فرمایش ابن ادریس را، مشکلی داشته باشد. در بین متأخر و متأخر هم میبینید صاحب اربه رضوان الله علیه فتوا داده است. سید الاستاد مرحوم داماد رضوان الله علیه موافق با صاحب اربه فتوا داده است که در هبه و امثال زاره خمس هست. خب اگر این چنین هست که خمس به نظر این بزرگان به هبه و میراث من لا یحتسب و امثال زالک تعلق میگیرد، باید ببینیم به اینکه از نصوص باب چه استفاده میشود. قبل از اینکه به روایات بپردازیم، این دو عبارت که یکی مال کافی ابو سلای حلبی است و یکی مال سرائر مرحوم ابن دیسر، این رو ملاحظه فرمایید. در همین سلسله ینابیع فقهیه جلد پنجم صفحه 107 فرمایش ابو سلای حلبی است. فرمود فصل فی الخمس، بعد از اینکه مسئله معدن و کن قوس و امثال ذلك را ذکر فرمود، مگفمود به ما فضل ان معونت الحول علی الاقتصاد من کل مستفادن به تجارتین او صناعتین او زراعتین او و اجارتین او هبتین او صدقتین او میراثین او غیر ذالک من وجوه الافاده. این رو مرحوم ابو سلای حلبی فرمود. ابن ادریس رضوان الله تعالی علیه در همین جلد پنج سلسله ینابیع فقهیه که سرائر او چاپ شده است صفحه 329 می‌فرماید که و قال بعض اصحابنا ان الميراث والهديه والهبه فيه الخمس ذكر ذلك را ابو صلاح الحربي في كتاب الكافي الذي صنفه ولم يذكره احد من اصحابنا الا المشار اليه ولو كان صحيحا لن نقل نقل امثالهی متواترن ول اصلو براعت و زمه فلا نشقلوها، که مشغول بکنیم ما او را و نعلق و علیها شیئن الا به دلیل اصل براعت است. و ایزن قولهو ولا یسألکم اموالکم، خود خدا در قرآن کریم فرمود به این که غیر از اون مسائل معین زکات و خمس و مانند آن خدا از شما درباره مال سوال نمی کند که مال ببخشید. پس عموم لا یسألکم اموالکم که دلیل اجتهادی است دلالت میکند بر اینکه مازاد بر اون مقداری که خدا از شما خواست واجب نیست. و اگر هم شک کردیم اصل براءت ذمه است از تعلق خمس به مسئله هبه و هدیه و مانند آن. البته تمسک به اصل فرع بر این است که ما از نصوص چیزی استفاده نکنیم، ولی از روایات اگر چیزی استفاده شد خب جا برای اصل نیست. اونگاه البته اصل براءت است نه احتیاط. درباره نصوص در بین مرحوم صاحب جواهر دیگران خب مقدار اشاره کردن. مرحوم میلان رضوان الله علیه به 12 حدیث از این احادیث چیزیات که اشاره کردن که ایشون جمع آوری خوبی کردن. حالا این نصوص رو ما باید بخونیم ببینیم که از این ادله استفاده می شود که متعلق خمس مطلق در آمده است یا نه. در نوبت های اولی یه ملاحظه فرمودید که محورهای اصیل در آمد سه قسم است، هر کدام از اینها زیر مجموعی دارن که در بحث نوبت قبل اشاره شد. یه وقت کسی مال میدهد در قبال مال میگیرد، حالا این مال یا عین است مثل این که میفروشد چیزی رو و چیزی رو میخرد و استفاده میکند، یا کار میدهد و مال میگیرد، حالا یا کارهای یدی دارد یا کارهای صنایع دستی دارد، هیئتی رو به ماده میدهد یا بنایی و نجاری و رنگریزی و مانند آن میکند، یا حتی اجرت تعلیم دارد، نیابت حج دارد، اجرت صوم و صلات دارد، در همه موارد هر چه کار حلال شد این کار مال است دیگر، چون منفعت محلله و غلایی دارد، منفعتی را تملیک مستأجر می کند. پس مالی را می دهد، خواه عین خواه منفعت، گاهی هم انتفاع، و در قبال چیزی می گیرد. یه وقت مبادله نیست، تبدیل مال به مال، تبدیل عین به عین، تبدیل کار به مال هیچ نیست، فقط پذیرش است، مثل قبول هدیه و هبه. این قبول کسب است، این گاهی واجب است به تعبیر شهید ثانی، گاهی هم اونجایی که کسب واجب باشد، اونجایی که کسب واجب نباشد واجب نیست. تأمین هزینه فرزندها که واجب النفقه آدمن، این واجب است. اگر کسی مالی را، مال حلال را به او هبه کردن، به او هم توان تأمین هزینه عائله را ندارد، خب در اینجا این کسب، کسب واجب است، یعنی بر او قبول واجب است. یه وقت است که نه، مازاد بر آن است، برای سفر مستحبی است، شاید اینجا قبول، قبول مستحب باشد، این جز اکتسابهای مستحبی است. قبول کسب است در این گونه از موارد. اگر گفتیم کسب حرام داریم، کسب واجب داریم و کسب مستحب، مثل این که به کسی رشوه میدن، اینجا قبول حرام است، جز مکاسب محرم است، این جز مکاسب محرم آوردن. یه وقت هست که چون این شخص چیزی رو که تحویل نمیداد، که مالی که تحویل نمیداد، که یک مالی را رایگان دارد میگرد، چون اونی که کاری که میخواد بکند اون حرام است، مالیت ندارد، احقاق باطل و ابطال حق، چون مالیت ندارد پس مرتشی چیزی رو به راشی نمیدهد، در قبال دارد اکل مال رو باطل میکند. این قبول به عنوان کسب است و این کسب هم حرام است. پس گاهی تملک و درآمد به صرف قبول است و همین اکتساب محسوب می شود، گاهی حرام است، گاهی واجب است، گاهی مستحب است، گاهی مباح، این جزء مکاسب محسوب می شود. این دو قسم. قسم سوم همان است که هیچ اختیاری در انسان نیست، نه انسان مالی می دهد تا مالی دریافت کند، نه قبول او در تملک نقش دارد. مثل نظر نتیجه اگر فرض کردیم چم چیزی باشد، یا اوقاف خاص، گفتن فلون درآمد فلون مزرعه وقف ساکنان فلون مدرسه است، ساکنان فلون دانشگاه است، این درآمد ملک ساکنان اون مدرسه می شود، بدون که ساکن اون مدرسه بداند فضلاً از اینکه قبول بکند. خب نظیر ارث به مانند آن. پس نظر نتیجه اگر درست بود، یا اوقاف خاص یا مسئله میراث، اینها نه تبدیل مال به مال است، نه قبول و پذیرش اینا نقش دارد، هیچ کدام اینا جز مکاسب نیست. البته اگر چنون که عنوان کسب بود، سومی را یقینا شامل نمی شود، یعنی مسئله میراث را، مسئله نظر نتیجه را، نظیر مسئله محصول اوقاف خاص را و مانند آن را شامل نمی شود. اما اگر نه، محور درآمد بود و اغتنام بود نه اکتساب، جا برای شمول این قسم سوم هم هست. چه این که اگر محور داد و ستد بود، تجارت بود، زراعت بود، امثال زالک بود، فقط قسم اول را شامل می شد، قسم دوم را که تبدیل مال به مال نیست، فقط قبول مال است مثل هبه و هدیه و مانند آن، این شامل نمی شود. در قسم اول هم چون زیر مجموعه زیادی دارد، یه وقت است که این تجارت یا زراعت اما امثال زالک پیشه و حرفه انسان است، یه وقتی است نه، گاهی انسان یه چیز رو میخرد و میفروشد، حرفش این نیست. اگر کسی گاهی چیزی رو میخرد و میفروشد ولی حرفش این نیست، رو نمیگن تاجر، چون تاجر اسم فاعل نیست، صفت مشبه است. ولی صفت مشبه شدی حرفه و پیشه طلب میکند. مثل کشاورز، کشاورز اگه گفتن زاره، این اسم فاعل نیست که دلالت کند بر معنای حدوثی، این صفت مشبه است که پیشه و حرفه او رو میرساند. اگر معیار پیشه و حرفه بود، کسی که از راه خرید و فروش درآمدی نصیب او شد، که این کسی هم مالش متعلق خمس نیست، برای اینکه این کار حرفه او نیست. کسی که حرفه او این چنین است، اگر درآمدی داشت باید خمس بدهد. خب پس همه این تزییق یا توسعه مربوط است به اینکه اون عنصر محوری که در آیه یا روایات متعلق حکم است چیست. اینا خط اصلی فکر بسر. خود آیه صریحا گرفته، خود قنبل، خودش منتها این وسیله کارگیرشون اومده، منتها چیزی ندادن که در مالی ندادن که در مقابلش بگیرن، جنگ کردن، کار کردن، لذا مال جنگاوران است، مال کسانی که جنگ نکردن بهره ندارن، کاری کردن نیست. بله مالی نداد، اما این مقدمه است، بله این مقدمه است برای صد اقتنام. یه کاری کرده است، شارع مقدس فرمود حالا که این کار کردی، اون چرا که بعد از پیروزی مونده است ملک شماست. این در حقیقت یه معامله الهی است که بدون قصد انجام گرفته. شارع فرمود به اینکه اگر این کار را کردی و پیروز شدی، مال از اونها منتقل می شود به شما. این رو ولی یه طرفین تملیک کرده است. این شخص مال نداد ولی کار کرده است و شارع مقدس در مقابل این کار به او چیزی میدهد. در حقیقت کار را تملیک کرده است. این اشتراعی با خدا کرده در حقیقت، همونطور که بهش را به او میدن، غنایم جنگی را در دنیا به او میدن. روایات در زیر مجموعه اون سه اصل است، اما آیه مطلق این در آمده است. خب حالا این خط اصلی فکر که مشخص شد، بیه بازنگری مجدد طلب میکند ببینیم که از ادله کدام یکی از این عناوین استفاده میشود. ادله، اولین دلیل همون آیه مبارک است. آیه فرمود وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. این غنمتم مرازه فرمودید که چون با فعل ماضی یاد شده است، نظیر کلوم به ما غنمتم حلالن طیبا. خب در کلوم به ما غنمتم حلالن طیبا شرط این است که به نحو تجارت باشد یا به نحو زراعت و کشاورزی باشد. نه، شرط آن است که به نحو قبول و پذیرش باشد، نظیر هدیه و هبه و مانند اون. نه، اگر چنون چه میراث بود یا نظر نتیجه بود بر فرض صحتش یا درآمد اوقاف خاص بود، که علم و آگاهی انسان نقش ندارد چه رسد به قبول و پذیرش او، همه اینها جزء غنیمتم دیگه. کلوم ما غنیمتم حلالا طیبا. وقتی به آیه غنیمت که رسیدیم، نباید کمتر از همین معیار استفاده بکنیم. بعلم و انما غنیمتم من شیئن فان لله خمسه. پس مطلق اون چه که غنیمتم صادق است، متعلق خمس است. البته غنیمت اصطلاحاً مال اون درآمدهای جنگی است، ولی موضوع حکم غنیمت نیست، غنیمتم است. این غنیمتم در موارد دیگر قرآنی مطلق درآمد را شامل می شود. صرف این که آیات قبلی درباره جهاد است، این دلیل نیست، برای اینکه یه فصل طولانی در همین بخش سوره مبارکه انفال آیاتش مربوط به خطاب به همه مؤمنین است، نه به جنگاوران. در بخشی از اینها که دارد یا ایها الذین آمنو خطاب به مجاهدین نیست، خطاب همه مؤمن است، چه مجاهد چه غیر مجاهد. بعد هم در این آیه سوره انفال فرمود که وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَرِمْتُمْ. خب این وَعْلَمُوا این دیگه مال مجاهدین است، اما اصلش یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو که در این سوره هست و از بخشای مبسوط این سوره هم شاید محسوب بشود، اختصاص مجاهدین نیست دارد. پس نه غنمتم مخصوص به غنایم جنگی است، نه آیه و سیاق، چون سیاق همه مؤمن رو میگیرد. پس هر گونه درآمدی متعلق خمس است. پس آیه در شمولش نسبت به اقسام سگانه قصوری ندارد. اما حالا روایات باب نه، اگر مثل کسبتون بود یا اکتسبتون بود، خود این عنوان عنصر محوری بود. خطاب به هر که هست باید اکتساب صادق باشد، اکتساب یقینا قسم سوم رو شامل نمی شود. اما غنیمه غیر از اکتسب است، مثل کلوم ما غنمتم حلالا طیبا. خب اگر میراثی به کسی رسید یا نظری کرده به رحم نظر نتیجه، چون اگه نظر فعل باشد یعنی من به او تملیک بکنم، خب او باید تملک بکند، قبول بکند. ولی اگر من نظر کردم که اگر فلون بیمار شفا پیدا کرد، فلون مال فلون شخص مؤمن باشد، همین به منظره انشاء تملیک و تحقق ملکیت باشد که کار وقف رو بکند. اگر چنین چیزی صادق بود، درست بود، اون شخص مالک شده است بدون اینکه توقف داشته باشد بر قبول او. غرض آن است که اگر اکتسبتم و استفدتم به مانند اون باشد، ممکن است کسی در استفاده بگوید سین باب استفعال سین طلب است و در مسئله هبه و میراث طلبی در کار نیست. درباره استفاده مشکل است بگویند، ولی درباره اکتساب این حرف صحیح است. حالا روایات باب، یکی حدیث 21 باب 4 از ابواب انفال است. باب 4 از ابواب انفال، حدیث 21. باب 4 از ابواب انفال، حدیث 21. حرف مرحوم ابن طاووس است، علی ابن موسى ابن طاووس، به اسناد ان عیسی ابن المستفاد ان ابی الحسن موسى ابن جعفر ان ابیه علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال لابی ذر و سلمان و المقداد اشهدون على انفسكم بشهادة ان لا اله الا الله الى ان قال و ان علی ابن ابی طالب علیه السلام وصی محمد صلی الله علیه و سلم و امیر المؤمنین و ان طاعته طاعت الله و رسوله والأئمت من ولده و ان مودت اهل بیته مفروضه واجبه على كل مؤمن بمؤمنه مع اقام الصلاه لوقتها و اخراج الزکات من حلها و وضعها في اهلها و اخراج الخمس من كل ما يملكه احد من الناس حتى يرفعه الى ولي المؤمنين و امیرهم فمن بعده من الائمه من ولده فمن عجز ولم يقدر الا على اليسير من المال فليدفع ذلك الى الضعفاء من اهل بيته من بلد الائمه عليهم السلام و فمن لم یقدر علی ذلک فرشیتهم ممن لا یأکل بهم الناس ولا یرید بهم الا الله الا ان قال فهذه شروط الاسلام و ما بقی اکثر. حالا یه فراغتی پیدا کنید این حدیث شریف را کلن از اصل کتاب علی بن طاووس متعارف فرمید حتما. این یک سندش که مشکل در علی عیسی بن مصطفی است که گفتن این تضعیف شده است، این هم بررسی کنید. دو، اگر این علی بن عیسی بن مصطفی مشکل سندیش برطرف بشود، این روایت بسیار نورانی و برکت است و دلالت میکند که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسئله خمس را صریحا مطرح کرده. تا کنون چنین مشکلی را ادعی طرح میکردن که اگر خمس واجب بود چرا پیغمبر طرح نکرده بود. خب این هم نظیر ولایت و امامت اونها بود که هر جای مناسبی تذکر میدادن، همونطوری که فرمودن شروط اساسی اسلام توحید است و نبوت است و ولایت، مسئله خمس هم ذکر کردن، زکات را هم در کنار خمس ذکر کردن، به اصحاب سر فرمودن. فقط این دو تا کار را عیون بکنید، یکی به اصل کتاب مراجعه فرمایید، یکی این عیسی بن مصطفی را که تضعیف کردن همه تضعیف کردن یا نه اینم به سرنوشت محمد ابن سنان مبتلا شد. چون معیار تضعیف برای بعضی از این رجالیون قابل قبول نیست، البته برای بعضی ها چرا، همین که یه دفع فضائلی در باره ائمه علیهم السلام نقل میکردن یا مثلا معارف نقل میکردن میگن این بودن جز غلات است. چون اون روزها خیلی از این فضائلی که الان برای ائمه علیهم السلام بیان و روش شد، ثابت شد از هر جهتی، برای اونها جز غلات بود، جز قلوب، براه قلوب بود. در باره همین ابن جنید و امثال ابن جنید اینا مشکلی که داشتن، شما تو این رجال مرحوم امقانی که مراجعه فرمید ببینید خیلی از مسائل ضروری پیش شما نظری پیش گذشته ها بود. فرمود اگر در گذشته کسی در باره عصمت ائمه علیهم السلام مشکلی داشت، نباید شما قدحش بکنید، برای اینکه الان تقریبا 14 قرن است 13 قرن است که روش کار شده، برای شما مثل 2 تا 4 تا روشن شد. اما آهای 12 قرن قبل 13 قرن قبل این چنین بدیهی و بیان و روشن بود که نبود. که اگر کسی یه مسئله روشنی رو که برای او ثابت شده اشکال داشته باشد انکار بکند، البته چنین شخصی ضعیف است. اما در آغاز مسائل که همشون بدیهی نبود. که شما وقتی به جریان کلینی کافی کلینی ملازم کنید، ببینید به اینکه مناظره مبسوطی است بین زراره ظاهراً با وجود بارک امام صادق سلام الله در باره شهود الهی و وجود ذات اقدس اله که آیا خدا مکان دارد ندارد و مانند آن. زراره عرض میکند خب پس اگه این هست پس در کدام مکان است، یا مثلا چگونه میشود دید وجود بارک حضرت. فستوا جالسن، همجور که تکیه داده بود بعد عصبانی شد نشست بحث را جدی گرفت، فرمود اهلت یا زراره، حرف محال داری میزنی، اتایت به حرف محال. خب زراره را نباید در حد هشام ابن سالم یا هشام ابن حکم ذکر کرد، یه فقیه بود، یک فقیه که دیگه تو معارف عمیق اسلامی نظیر هشام ابن حکم و هشام ابن سالم اون برد عقلی را که ندارد. که همین حرف رو مرحوم کلینی نقل کرد در باره زراره که بوی تجسم میده. اینجاست که امام صادق سلام الله علیه که کان متکئن فاستوا جالسا فقال اهلت یا زراره، هم صاف نشست و هم لحنش تغییر داد. هم چه حرف محال میزنی؟ خب اگر کسی مثل کلینی سخن این چنینی را از حد زراره درباره اصل مسئله توحید در باب وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض نقل میکنند، معلوم شود که خیلی از مسائل پیش پیشینیان بیان و روش نبود، بعد از چند قرن البته خیلی روشن شد. لذا این بزرگوار یعنی در رجال مامغانی در بار دفاع از بعضی از این آیونی که دیگران تضعیف کردن فرمودن شما خودتون را و عصر خودتون را با 14 قرن قبل، با 13 قرن قبل، با 12 قرن قبل نسنجید. الان اگر کسی کمترین شبهه بکند در باره بعضی از مسائل، شما او را رمی میکنید به ناگاهی، ناآگاهی که ناآگاه است. و اما اون روز این مسائل بیان نبود، لذا اگر کسی در باره عصمت بعضی از ائمه مشکلی داشت نباید این را حل بکنن که او شیعه نیست. مسئله نظری بود اون روز، باید دید دلیلش چیست. به مانند آن نباید گفت این بوی مثلا تسنن میدهد یا فلان. به بله، اون درباره احمد ابن هلال، درباره احمد ابن هلال در بحث دیروز اشاره شد. بعضی از این آیون رباط مرحوم شیخ انصاری از ایشون هست که این بین طرفین، بین از عرض و سماز از یه طرفی گفتن لا یؤمنو، از این طرف گفتن کذاب و کذاب، این معلوم نیست چی کار است. بالاخره بعد نقد کردن، بسیار خوب، بر فرض او انحراف فکری داشته باشد، اگر موثق در نقل است، ما در نقل اسلام شرط نیست، وثوق شرط است. این در جریان احمد ابن هلال در بحث دیروز گذشت. حالا خود این شخص علی ابن مصطفی اگر مشکل نقلی دارد که متهم به کذب است، خب این ولو مسلمان باشد ولو شیعه هم باشد، حرفش مقبول نیست، چون خبر ثقه پیش عقلا معتبر است. اگر نه مشکل نقلی ندارد، مشکلاتی دیگر دارد، باید بررسی کرد. ولی مطلب دیگر آن است که بعضی از سر این که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه و بزرگان دیگر احادیث ضعیف را حتی مجعول را هم نقل می‌کردن، با علم به ضعف نقل می‌کردن، برای اینکه از احادیث ضعیف و همچنین از احادیث مجعول خیلی از نکات تاریخی برمی‌آید. مثلا یه چیزی روی کسی جعل کرده، آدم میفهمد به اینکه این مطلب اون روز خریدار داشت که این شخص جعل کرده، اونگاه میرود به سراغ اینکه چرا این مطلب متلقا و قبول بود، عامل پذیرش هر چند حرفی چی بوده است. میبینید یک خبر مجعول گرچه محتوای او برای منقول الیه دلیل نیست، ولی منقول الیه پی میبرد که در اون اصل فلون مطلب بوده است. و اگر جعل کرد، برای نکته جعل کرد، برای کالای دنیایی، برای سود بردن و ماننده اون جعل کرده است. اصل مسئله خمس را او جعل کرد، برای چی جعل کرد؟ بر فرض جعل کرده باشد، معلوم بشود که یه چیزی بود که او دارد، داعیه‌ای بود، انگیزه‌ای بود. البته این ثابت نمی کند که خمس اون وقت رایج بود، ولی یه انگیزه‌ای در کار بود. بالاخره خب اگر مشکل علی ابن مصطفی حل بشود، اون مشکل بحث های قبلی هم حل می شود که چرا در عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصل خمس مطرح نبود. خب به هر تقدیر در این روایت 21 باب 4 از ابواب انفال این چنین آمده است که به اخراج الخمس من کل ما یملکه احد من الناس، که تمام المحور و متعلق اصل ملکیت است. ملکیت هم به سه راه حاصل می شود که هر کدام از این سه راه اصیل زیر مجموعه زیادی دارد. روایت دوم باب 8 از ابواب ما یجب فی الخمس. این باب 8 چند حدیث دارد که قبلا هم گذشت. یکی حدیث اول این باب 8 است، بعضی از این البته نقد سندی داشت که در نوبت‌های قبل اشاره شد. مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن سعد بن عبدالله عن ابی جعفر عن علی بن مهزیار عن محمد بن الحسن الاشعری قال کتب بعض اصحابنا الى ابی جعفر ثانی علیه السلام امام جواد اخبرنی عن الخمس اعلا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الزرو و علی السنا که بعضی از نقلها و علی زیاد داشت بشد اولو بود به کیف ذالک فکتب علیه السلام به خطی الخمسو بعد المعونه این اصل خمس را مفروغ ان گرفت معونه را هم استثناء کرد. معیار ما یستفید الرجل است. این ما یستفیدو اگر چنون که از کلمه حرف سین در یستفیدو طلب استفاده بشود خب این قسم اول و دوم را شامل می شود ولی قسم سوم را شامل نمی شود. و اما اگر نه مطلق تملک است میگن استفاده کرده یعنی درآمدی نصیب شده. حالا اگر چون چه کسی نظر نتیجه بنابر صحتش یا درآمد وقفی نصیبش بشود یا میراث حالا من لا یحتسب را که سید علی ابن مهزیار ذکر کرده است نصیبش بشود نمیگن استفاده کرد یعنی بهره بود. استفاده در مقابل کسب که نیست. من جمیع الظروف این کلمه من جمیع الظروف شاید اون ابهامی اگر در کلمه استفاده باشد حل میکند. مرحوم بروجردی رضوان الله علیه اصراری دارن که این کلمه استفاده یا اکتسبه و مانند آن این فقط شامل جای میشود که انسان مالی را به مال تبدیل میکند. حالا مال یا عین است نظیر داد و ستد یا کار است یا هیئتی در مال میکند نظیر صنعت زرگری و مانند آن. لذا ایشون نظر شریفشون این بود که در هبه و هدیه و صدقه و میراث و امثال ذالک اصلا خمس نیست. بله افاد چون اون برای اون بود که افاده مشکلی داشت که به افعال است و متعدی است و به معنای اعطاست. در اینجا ها افاده و استفاده به یک معناست نه اینکه استفاده با افاده معنی افاده است بلکه افاده معنی استفاده است. برای اون بود که افدنا و استفدنا. اون برای این بود که افاده چون معمولا به معنای اعطاست یعنی به غیر دادن، استفاده یعنی استعطا از غیر گرفتن. اون برای این بود که افاده متعدی نیست به معنی اعطا نیست بلکه معنی استفاده است. نه برای این بود که استفاده به معنی افاده است. خب روایت 8 باب 5 این است. همین صحیح ابن علی بن مهزیار که مبسوط ترین صحیح روایت این باب است. فمد و القنائم و الفوائد و یرحمک الله فهیل غنیمه یغنم المرء و الفائده یفیدها یعنی یستفیدها و الجائزت من الانسان للانسان التي لها خطر. جائزه را هم مشمول دانست منتها جائزه خطیر را نه جائزه تفیف اندک را. و المیراث الذی لا یحتسب من غیر اب ولا ابن. یه وقت هست کسی رحم دوری داشت و یعنی مورثان طبقه اول نبودن حالا طبقه دوم یا سوم بودن و هم پیش بینی میکرد که به او ارث میرسد نه حالا در جای دور ممکنه تو شهر خودش هم باشد ولی فکر نمیکرد که حالا فلون شخص عموی او و دایی او که چند فرزند دارد همه فرزندان او از بین میروند و هیچ طبقه وارثی برای عمو یا دایی او نمیموند مگر خود او. این گونه از موارد میگن ارث لا یحتسب است. مثل که بختم شد پس بنابراین این دلالت میکند بر اینکه مطلق جایزه، مثلا جایزه خطیر یا هبه ممانند خمس دلالت، حالا تتمش بره بعد. الحمدلله رب العالمین.